ساعت 12 نیمه شب است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. لحظاتی است که وارد چهارشنبه 27 اسفند 1400 برابر با 17 مارچ 2022 میلادی شدیم. سلام و درود به تک تک شما عزیزان از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما مجله نیمه شب امروز حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله هانا کاویانی است و پریا دلفانی هم به عنوان کارگردان فنی کمک میکنه تا با مجموعی از خبرها و تحلیلها همراه شما باشیم. اما پیش از هر چیز نوشین سید حسینی اینجا در استودیو با ماست تا مهمترین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
سپاسگزارم نسری. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه در شهر لویو واقع در غرب اوکراین با همتای اوکراینی خود دمیترو کولبا دیدار کرد. این دیدار در ادامه تلاش‌های دولت آنکارا برای میانجیگری در بحران اوکراین صورت می‌پذیرد. آقای کولبا در نشست خبری مشترک با همتای ترک خود اینطور گفت:
ما توافق کردیم که تلاش‌های خود را بر تدارک یک دیدار میان رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین متمرکز کنیم، چون متوجه هستیم که پرزیدنت پوتین آن کسی است که برای حل موضوعات مرتبط با پایان دادن به جنگ باید با او گفتگو کرد.
در همین باره مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز که کشورش میزبان اولین دور از مذاکرات وزرای خارجه روسیه و اوکراین بود گفت که ترکیه آماده میزبانی نشست رهبران دو کشور است. او همچنین خاطر نشان کرد امید برای برقراری آتش بس افزایش یافته است. همزمان در 22 روز تهاجم روسیه به خاک اوکراین در روز پنجشنبه نبرد میان نیروهای دو طرف ادامه یافت. شهر خرسون در جنوب اوکراین تنها شهری است که تاکنون نیروهای روسیه موفق به تصرف آن شدند. همزمان با ادامه نبرد، رئیس جمهوری اوکراین نیز روز پنجشنبه در سخنرانی ویدیویی خطاب به پارلمان آلمان گفت روسیه دیوار جدیدی را بین آزادی و اسارت در اروپا برپا کرده است. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز به معترضان حمله روسیه به اوکراین تاخت و آنان را خائنان ملی و ستون پنجم دشمن نامید. تا کنون هزاران تن از معترضان به تهاجم روسیه به اوکراین در شهرهای مختلف این کشور بازداشت شدند. خبرگزاری رویترز با استناد به گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌نویسد ایران بخشی از اورانیوم 60% خود را تغییر شکل داده و به این ترتیب بازگشت به شرایط برجام 2015 میلادی دشوارتر خواهد بود. تغییر شکل ذخایر اورانیوم 60% خروج آنها را به خارج از کشور با مشکل مواجه خواهد کرد. آخرین گزارش آژانس نشان می‌دهد ایران علاوه بر اورانیوم 20% حدود 33 کیلوگرم اورانیوم 60% نیز غنی سازی کرده است. به گزارش رویترز کشورهای آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان در بیانیه مشترکی از ایران خواستند تغییر شکل ذخایر اورانیوم 60% را فوراً متوقف کند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز پنجشنبه خواستار پاسخگوی مقام‌های جمهوری اسلامی به جامعه جهانی در قبال نقض گسترده حقوق بشر در ایران شد. در 49مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، جاوید رحمان از افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها در ایران در نبود دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کرد. بر اساس این گزارش در سال گذشته میلادی دست کم 275 تن در ایران اعدام شدند که 40 نفر از آنان بلوچ و 50 تن کرد بودند. در این نشست نمایندگان چندین کشور از جمله بریتانیا، آلمان، سوئیس، اسرائیل، جمهوری چک و نماینده اتحادیه اروپا نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواهان پاسخگو کردن حکومت ایران شدند. و 55 گروه حقوق بشری در بیانیه ای مشترک هشدار دادند که در صورت تصویب لایحه سیانت از کاربران مجموعه از حقوق اساسی مردم ایران نقض می شود و خواستار پس گرفتن فوری این لایحه شدند. بر اساس این بیانیه حق آزادی بیان و حق حریم خصوصی از جمله حقوق اساسی است که در صورت تصویب این لایحه نقض خواهد شد. آنان از اعضای جامعه بین الملل خواستند که حکومت ایران را برای پایبندی به تعهدات حقوق بشری تحت فشار قرار دهد.
سپاسگزارم از تو نوشین. نوشین سید حسینی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمه شب می شنوید. نرگس محمدی با تهدید توقیف اموال وثیقه گذار خود روبرو شد. آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران بخشی از اورانیوم 60% خود را تغییر فرم داده. ده‌ها گروه حقوق بشری درباره احتمال تصویب طرح صیانت در مجلس هشدار دادند. برای شنیدن این گزارش‌ها و اخبار بیشتر با مجله نیمه شب همراه ما بمانید. در 21 روزی که از تهاجم روسیه به اوکراین گذشته، به گزارش خبرنگاران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، در منطقه تحت اشغال روسیه در اوکراین هر روزه افراد زیادی مفقود الاثر می شوند. در همین زمینه و آخرین تحولات اوکراین، همکارم فرهنگ قویمی که آخرین خبرها رو از اوکراین پیگیری کرده در استودیو با ماست. آقای قویمی، از آخرین اتفاقات در مورد این کشور تحت تهاجم روسیه برای ما بگید.
حتما. با درود خدمت شما خانم افشار و شنوندگان گرامی، عرشبت همونطور که اشاره کردین 3 هفته است که از تهاجم روسیه به خاک اوکراین میگذره و در این مدت بر پایه گزارش ها بیش از 3 میلیون نفر، در حدود 3,200,000 نفر از شهروندان اوکراینی مجبور به فرار و ترک کشورشون شدند و نزدیک به 8 میلیون نفر هم در داخل اوکراین بی خانمان و آواره شدند. بمباران و حملات موشکی روسیه به شهرهای خارکیف و شهر ماریوپول به خصوص همچنان امروز با شدت ادامه داشته و مردم بسیاری از شهرهای اوکراین هم زیر آتش بمباران قرار دارند و در زیر زمین ها در واقع شب و به روز می رسونند و روز و به شب. برپایی تازه ترین گزارش ها، شهر ماریوپول زیر آتش مداوم موشک قرار داره و هر دقیقه یک موشک به سوی این شهر شلیک میشه. برپایی آخرین گزارش ها، در همین شهر ماریوپول حمله هوایی روسیه به یک سالن تئاتر جان شمار زیادی از جمله بسیاری از کودکان رو گرفته. هنوز تعداد آمار دقیقش روشن نیست، اما معاون شهرداری ماریوپول گفته که در این سالن تئاتر و زیرزمینش که پناهگاه بیش از 1,000 نفر بوده، در حالی بمباران شده که در دو طرف ساختمون با حروف بزرگ نوشته شده بوده کودکان، که در واقع هشداری بوده برای هواپیمای روسی که این محل رو بمباران نکنند، اما ظاهرا نیروهای روسی به این موضوع توجهی نکردند. و اینو هم اضافه کنم که در همین رابطه، در ارتباط با همین سالن تئاتر، شهردار روم در پایتخت ایتالیا گفته که این سالن تئاتر در اوکراین رو با هزینه شهرداری روم بازسازی خواهد کرد.
ظاهرا قرار فردا جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با شی جین پینگ همتای چینی خودش درباره جنگ روسیه علیه اوکراین گفتگو بکنه. چه موضوعاتی رو قراره در این گفتگو مطرح بکنن؟
بله، دقیقاً همونطور سخنگوی کاخ سفید در واقع خانم جنساکی امروز اعلام کرد که جو بایدن و شی جین پینگ رؤسای جمهوری آمریکا و چین فردا یک گفتگوی تلفنی خواهند داشت و در واقع به گفته خانم ساکی این بخشی از تلاش برای بازنگه داشتن خطوط ارتباطی بین واشنگتن و پکن و قراره که در واقع به چین هشدار داده بشه که درباره کمک‌های احتمالی پکن به مسکو. و چند روز پیش هم جک سولیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید یک نشست 7 ساعته داشت با مشاور ارشد سیاست خارجی چین در روم پایتخت ایتالیا که بسیار مهم ارزیابی شده. با آقای سولیوان پس از این جلسه خواستار شفافیت بیشتر چین در رابطه با روسیه شد و در این حال درباره عواقب کمک احتمالی چین به روسیه برای دور زدن تحریم‌ها هشدار داد.
بر اساس گزارش بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد، هر روز عده‌ای از شهروندان اوکراینی در مناطق مختلف ناپدید میشن و ظاهرا نیروهای روسی اونا رو در واقع میگیرن، میروبایند و معلوم نیست که اونها رو کجا میبرن و چه بلایی سرشون میاد.
دقیقاً همونطور که اشاره کردین، بخش اوکراینی همین رادیو اروپای آزاد گزارش داده که در مناطق جنوبی که به اشغال نیروهای روسی در اومده، ده ها نفر از فعالان مدنی، سیاسی و وبلاگ نویسان ناپدید و در واقع مفقود الاثر شدند. مردم محل به خبرنگاران گفتند که نگرانند که احتمالاً نیروهای روسی پس از ربودن این افراد احتمالاً اونها رو به قتل رسوندند. البته هنوز به قتل رسوندن این افراد از سوی مقام‌های اوکراینی تایید نشده. از طرف دیگه ساعت پیش هم وزیر دفاع کشور اسلوواکی اعلام کرده که حاضر پدافند هوایی 300 خودشو در اختیار اوکراین قرار بده. و این رو هم اضافه کنم که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در یک نشستی که حدود 2 ساعت پیش برگزار شد اعلام کرد که آمریکا 800 میلیون دلار تجهیزات در اختیار اوکراین قرار میده که شامل تجهیزات و سلاح‌های ضد هوایی خواهد بود. خانم افشار،
ممنونم از شما. همکارم فرهنگ قویمی بود که ما رو در جریان آخرین تحولات اوکراین قرار داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که ایران بیش از 2 کیلوگرم از اورانیوم 60% غنی شده خودش رو به فرم دیگری تبدیل کرده که بازیابی و همچنین انتقال اون به خارج از کشور بسیار دشواره. در همین زمینه با بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای، گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به اینکه 3 کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه از ایران خواسته بود ایران دست به چنین اقدامی نزنه، با وجود این چرا ایران این کار انجام داده؟
اندکی سخته واقعا بگه دقیقا چرا این کار کرده. تا حدودی میشه بگی که جمهوری اسلامی رفته توی خط فشار و خط تهدید با برنامه هسته‌ای، برنامه خنیسازیش. الان تا وقتی که توافق صورت نگیره میگه من گوشم به حرفا بده کار نیست، کار خودمو میکنم. از این نقطه نظر خیلی غیر مترقبه نیست که همچین کاری کرده. و شاید میشه اضافه کرد کار خیلی عجیب قریب سختی هم نیست، به این معنی که جمهوری اسلامی همیشه ادعا کرده اقلن که ما اورانیوم غنی شده 60% میخوایم برای تارگت، هدف که پرتو نوترون بهش بزنن و از اون طریقش رادیو دارو درست کنن. اون مولیبدن 99 تغییر پیدا میکنه به یک عنصری که رادیو دارو میشه. جمهوری اسلامی همیشه ادعا کرده ما به علت 60% میکنیم و یک طرف که به غربی ها بگه ما اجالتا گوشمون بده کار نیست، کار خودمونو میکنیم، حالا شما درخواست کردید یا نکردید. از طرف دیگر به یک نحوی بگه ما همیشه گفتیم که ما قصد دیگری نداریم، ما میخواییم همین مصرفی که تولید رادیو دارو ازش استفاده بکنیم. صحبت از این نیست مثلا که تبدیلش به فلز کرده باشن. اگر به فلز تبدیل میکردن البته اون یک صورت دیگری میداشت، زیرا که خب تبدیل اورانیوم با غلظت بالا به فلز یک گامیه برای ساختن بمب، تجربه تدارک اون. ولی الان صحبت از همچین چیزی نیست و به تلقی من این وضعیت چنین است که گفتم.
بر اساس توافق برجام ایران باید بخشی از اورانیوم خودش رو به خارج از کشور منتقل بکنه که با این تغییر فرم کار بسیار مشکلیه و بعضی هم حتی میگن نشدنیه. پس ایران طبق این خواسته چگونه میتونه ذخایر اورانیوم خودش رو به خارج از ایران منتقل کنه؟
خب من تعجب میکنم که پاره میگن نشدنیه. اولا که درسته اورانیوم 60% بعد به اورانیوم هکسافلورید، در واقع هکسافلورید 60%، هم میشه رقیقش کرد و هم میشه همون جوری که هست حمل و نقلش کرد. اما این تارگت هایی که درست شدن اینا هم میشه حمل و نقل کرد، البته تدارکات دیگری میخواد ولی میزانش هم آنچنان نیست. صحبت از 2.6 کیلوگرمه. فقط اقدامات، احتمالاً اقدامات حفاظتی بیشتری لازم داره، به این علت که وقتی که تارگت ها رو تحت اشعه قرار میدن تو تغییر میکنه و خودش غیر از اشعه که از اورانیوم غنی شده میاد بیرون، اشعه های دیگری هم بیرون میاد. خب طبیعتاً محافظت از اون کار مشکل تریه، اما کار غیر ممکنی نیست، مخصوصاً این که مقدار زیادی نیست. از این لحاظ میشه انتقالش داد، کارش کمی سخت‌تره. سوال این است که میدونید وقتی که اورانیوم هکسافلورید رو بفرستن بیرون، اون هنوز به راحتی میشه روش کار کرد، میشه رقیقش کرد، مثلا بیاری زیر 5% و تبدیلش بکنی به سوخت برای راکتورهای برق تولید میکنن. به نظر من اهمیت چندانی در ارتباط با این کل دعوا، کل موضوع، اهمیت چندانی نمیتونه داشته باشه. یا به عبارت دیگر، من بر این عقیده‌ام که خب یه مقدار نشان میدهد که جمهوری اسلامی اجالتا نمیخواد کنار بیاد یا کوتاه بیاد یا همراهی بکنه.
با توجه به دشوارتر شدن انتقال ذخایر اورانیوم ایران به خارج از کشور، آیا این اقدام ایران ممکنه منجر به از بین رفتن مذاکرات وین بشه؟
این به تنهایی نه، مسلماً نه. یعنی اگر که جمهوری اسلامی واقعاً قصد کنار اومدن داشته باشه، قصد این را داشته باشد که مثلا همین مواد غنی شده‌شو به خارج از کشور بفرستن یا رقیقش کنه به خارج از کشور بفرسته، اگر قصد این کار رو اصولاً داشته باشه، به نظر من این که بخشش رو تبدیل کرده برای تارگت استفاده بکنه، من بسیار بعید میدانم که اثری داشته باشه در مذاکرات اخیر، مگر به لحاظ جو مذاکرات. یعنی چون اون کشورهای غربی ازش درخواست کردن که کوتاه بیاید نکنید، حالا اینا انجام دادن. این به لحاظ جوی، به لحاظ جو سیاسی البته میتونه اثرات شه، اما به لحاظ عملی چندان مهم نیست.
صحبت‌های بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای را شنیدید در مورد تغییر فرم ذخایر اورانیوم از سوی ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مقام‌های جمهوری اسلامی سرانجام پس از دریافت 400 میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران در آخرین روزهای اسفند 1400 با آزادی نازنین زاغری رتکلیف و انوشه انصاری، دو شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، موافقت کردند. این دو زندانی روز پنجشنبه 26 اسفند ماه وارد لندن شدند، اما همچنان لیست بلندی هست از شهروندان دو تابعیتی که در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند و در انتظار آزادیان. جزئیات بیشتری بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
نازنین زاغری پس از 6 سال و انوشه آشوری پس از حدود 5 سال بامداد پنجشنبه 26 اسفند ماه در فرودگاهی در بریتانیا به خانواده های خود پیوستند. خانم زاغری 43 ساله و آقای آشوری 67 ساله هر دو به اتهام جاسوسی در ایران به زندان افتاده بودند و هرگز این اتهام را نپذیرفتند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی هم هرگز مدرکی دال بر گناهکار بودن آنها منتشر نکردند. آزادی این دو شهروند بریتانیایی ایرانی تبار پس از ماها مذاکره و چانه‌زنی بین دو کشور، همزمان با بازپرداخت بدهی بیش از 4 دهه پیش بریتانیا به ایران انجام شد. دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از 4 دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در مورد آزادی همزمان نازنین زاغری و انوشه آشوری از زندان گفت: شاید از نظر زمانی روزهای آزادی و واریز پول نزدیک به هم بود، ولی ارتباطی بین این دو مسئله وجود ندارد و آزادی این دو فرد با نگاه انسانی در ایران انجام شد و اخبار منتشر شده مبنی بر گرفتن پول و آزادی این افراد نادرست و غیر دقیق است. این ادعا در حالی مطرح می شود که حسین امیر عبداللهیان در دیدار با همتای بریتانیایش در مهر ماه در پاسخ به تقاضای آزادی نازنین زاغری بار دیگر بر لزوم بازپرداخت بدهی 400 میلیون پوندی این کشور به ایران تاکید کرده بود. لیستراس وزیر خارجه بریتانیا در همین مورد گفته بود که این بدهی مشروع است و دولت بریتانیا به دنبال راهی برای پرداخت آن بوده است. اما همکنون با وجود پرداخت این بدهی، دست کم دو شهروند ایرانی بریتانیایی دیگر در انتظار آزادی هستند. وزیر خارجه بریتانیا برای خروج مراد تاهباز از ایران هم وعده داد که به تلاش‌ها در این زمینه ادامه می دهد. آقای طاهباز دیگر ایرانی بریتانیایی بازداشتی در ایران یکی از 7 نفری است که بهمن 96 در جریان پرونده امنیتی معروف فعالان محیط زیست دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. آقای طاهباز که به گفته خانواده‌اش شناسنامه انگلیسی دارد، روز چهارشنبه 25 اسفند ماه به مرخصی رفته، اما از آزادیش هنوز خبری نیست. مهران رعوف دیگر 2 تابعیتی ایرانی بریتانیایی است که به اتهام مشارکت در اداره گروه غیرقانونی به تحمل 10 سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 8 ماه حبس محکوم شده است که در این چند روز اخیر وزیر خارجه بریتانیا نامی از او نبرد. سیامک نمازی، محمد باقر نمازی، عماد شرقی، ناهید تقوی، جمشید شارمهد، احمد رضا جلالی، حبیب الله چعب، مسعود مصاحب، کامران قادری، فریبا عادل‌خواه و رضا اسلامی هم از دیگر ایرانیان 2 تابعیتی هستند که به اتهام‌های نظیر تبلیغ علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام هم‌اکنون در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون بارها شهروندان 2 تابعیتی ایرانی و شهروندان خارجی را به اتهامات جاسوسی بازداشت کرده و در مواردی از آنها در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار استفاده کردند.
گزارش‌های کیانوش فرید رو شنیدید در مورد آزادی نازنین زاغری و انوش انصاری و دیگر زندانیان 2 تابعیتی.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستیم. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که پس از سپری کردن سالها حبس و علی‌رغم جراحی قلب بار دیگر برای بازگشت به زندان احضار شده، امروز از دریافت نامه‌ای مبنی بر توقیف اموال وثیقه گذار خودش خبر داد. در همین زمینه با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل صحبت کردم و از او پرسیدم چرا خانم نرگس محمدی با این تهدید روبرو شده و آیا این قانون فقط برای ایشون صادر شده و یا پیش از این با چنین قوانینی برای زندانیان سیاسی روبرو بودیم.
به موجب قوانین ایران، وقتی که به یک زندانی به خاطر درمان یا به هر دلیل دیگری مرخصی میدن، معمولا ازش وثیقه میگیرن که هر زمان که احضار شد باید برگرده. این یک قانونه و اگر کسی بر نگرده، مشکل برای وثیقه گذار پیش خواهد آمد که متاسفانه در مورد نرگس محمدی پیش آمده و قبل از اون هم برای بسیاری دیگر و حتی چند نفر رو من میشناسم که چون بر نگشتند و حاضر نشدن زندان برن، آمدن بیرون از ایران، اینها وثیقه‌شون ضبط شد. این متاسفانه یک قانونی است که مانند پابند به پای زندانی بیرون از زندان بسته میشه، برای اینکه هر لحظه در کنترل مقامات زندان قرار بگیره. یکی از مسائلی که مایلم مطرح بکنم آن است که قوه قضاییه، فعالین مدنی و هر کس که صحبت از آزادی و حقوق بشر و دموکراسی میکنه احضارش میکنن، براش پرونده درست میکنن، بعد با وثیقه آزادش میکنن. این وثیقه مانند شمشیر داموکلسه. یعنی تصور بفرمایید که یک بار در تظاهرات کاملا قانونی و مسالمت‌آمیز کسی شرکت میکنه، احضارش میکنن، میگن یا همین الان باید بری زندان یا اینکه مثلا 500 میلیون وثیقه بگذاری. خب او مجبوره که وثیقه ای رو معرفی بکنه و در این صورت در حقیقت دستش زیر ساطور حکومته. برای همینه که من گفتم شمشیر داموکلس، یعنی شمشیریست که هر لحظه برای سر فعالین نگه میدارن، برای اینکه اگر کوچکترین تحرکی بکنید شما رو به زندان خواهیم برد و بهتون دسترسی داریم و خیال نکنید که پنهان خواهید شد. وقتی هم که زندان برن، اگر بخوام بیان بیرون، دو مرتبه وثیقه باید بگذارن. یعنی با رفتن به زندان اون وثیقه اول آزاد میشه، اما چون در زندان هستن و بخواهند به هر دلیلی از مرخصی استفاده کنند، دو مرتبه باستی وثیقه بگذارند که اگر نیامدن اون وثیقه توقیف خواهد شد و این زنجیریست به پای فعالی.
با توجه به جراحی قلب خانم محمدی و اگه با همین روند پیش بره و ایشون همچنان به زندان باز نگرده، چه اتفاقی برای ایشون از سوی قوه قضایی خواهد افتاد؟
نرگس محمدی مشکل قلبی داشت، به همین دلیل بهش مرخصی دادن و تحت عمل جراحی قلب گرفت. به موجب گواهی پزشک شرایط زندان برای او مناسب نیست و مخاطره آمیزه و در این حالت مقامات زندان میبایستی با تمدید مرخصی بیمار موافقت بکنند. متاسفانه موافقت نشده و اخطار شد به نرگس که برگرد و چون چند روزی تأخیر شده برای اینکه بفهمونن قانون در مورد او اجرا خواهد شد، به وثیقه گزارش اخطار کردند و او اگر به زندان بره طبیعتاً مشکل جسمی خواهد داشت.
اظهارات شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل را شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز پنجشنبه شاهد آخرین شهرآورد قرن تهران بودیم. استقلال 1، پرسپولیس 1. و با این خبر میریم به سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
شهرآورد سرخابی فوتبال پایتخت ایران در چارچوب هفته 23 لیگ برتر عصر پنجشنبه به تساوی 1-1 انجامید، اما یک تساوی جنجالی و پرهیجان. در این مسابقه که بعد از حدود 2 سال در ورزشگاه آزادی تهران با حضور تماشاگر انجام شد، البته بدون بانوان تماشاگر، ابتدا پرسپولیس در نیمه اول دقیقه 39 توسط علی نعمتی به گل رسید، اما استقلال در نیمه دوم دقیقه 80 توسط رودی جستد بازی را به تساوی کشاند تا این دیدار پرافتخیز برنده نداشته باشد. اما مهمترین حاشیه نبرد عصر پنجشنبه سرخابی ها، جدا از صحنه های پرهیجان و درگیری های فوتبالی داخل زمین، اعتراض شدید یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوشان بعد از دریافت گل تساوی بود که با حمله به داور و ناظر مسابقه بازی به جنجال کشیده شد و برای دقایقی متوقف شد. رامین رضاییان، بازیکن پرسپولیس که در پایان مسابقه به عنوان برترین بازیکن میدان شناخته شد، در پاسخ به سوالی در مورد دلیل عصبانیت شدید یحیی گل محمدی میگوید:
قبلش قرار بود ما تعویض انجام بشه و میتونست این تعویض خیلی زودتر از این انجام بشه. من در جریانش کاملا هم تو جریان بازی بودم، متوجه این قضیه نشدم و فکر کنم آقای یحیی برای این عصبانیش به خاطر نمیشد تعویض انجام بشه، به خاطر ما 10 نفره بودیم، بازیکن ما مصدوم شده بود. این اتفاق نیفتاد و اینم جزء از فوتباله.
عصر پنجشنبه همچنین به غیر از دربی سرخابی، 3 مسابقه دیگر هم در اصفهان، اهواز و عراق انجام شد. در اصفهان دیدار سپاهان و گلگهر برنده نداشت و دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند. در اهواز فولاد خوزستان با 1 گل فجر سپاسی شیراز را شکست داد و آلومینیوم عراق هم با همین نتیجه 1-1 از سد تراکتور تبریز گذشت. 4 دیدار باقی مانده از هفته 23 جام خلیج فارس روز جمعه در دستور کار است. در مسجد سلیمان نفت این شهر از هوادار تهران پذیرایی می کند. در مشهد شهر خودرو میزبانی از نساجی مازندران را بر عهده دارد. ذوب‌آهن اصفهان به مهمانی مس رفسنجان می رود و پیکان هم صنعت نفت آبادان را پیش رو دارد. در جدول رده‌بندی در حال حاضر آبی‌های تهرانی با 55 امتیاز همچنان پرچم صدرنشینی را در اختیار دارند و سرخپوشان هم با 49 امتیاز در رتبه دوم ایستادند. سپاهان با 42، مس رفسنجان و فولاد خوزستان هر دو با 35 و گلگهر سیرجان هم با 34 امتیاز به ترتیب در رتبه‌های سوم تا ششم قرار گرفتند. در پایین جدول هم 2 تیم نفت مسجد سلیمان با 13 و شهر خودروی مشهد با 12 امتیاز به عنوان تیم‌های فانوس به دست در منطقه قرمز 15 و 16 قرار دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ده ها گروه حقوق بشری در بیانیه مشترک ضمن هشدار در مورد نقض حقوق اساسی شهروندان ایران در صورت تصویب لایحه موسوم به صیانت از کاربران از مقامات جمهوری اسلامی خواستند فوراً این لایحه را پس بگیرند. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی میزگردی برگزار کرد که با هم میشنویم.
ده ها گروه حقوق بشری در بیانیه مشترکی که منتشر کردند ضمن هشدار در مورد نقض حقوق اساسی شهروندان ایران در صورت تصویب لایحه موسوم به صیانت از کاربران از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستند که فوراً این لایحه را پس بگیرند. این 55 سازمان حقوق بشری از اقدام مجلس شورای اسلامی در تصویب کلیات لایحه سختگیرانه نظام تنظیم کننده خدمات فضای مجازی که قبلا به عنوان لایحه صیانت از کاربران شناخته میشد ابراز نگرانی کردند. در نامه‌ای که این سازمان‌ها امضا کردند اومده که در صورت تصویب این لایحه مجموعه ای از حقوق اساسی مردم در ایران از جمله حق آزادی بیان و حق حریم خصوصی نقض خواهد شد. در اینجا همراه هستیم با فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار و پژوهشگر در بروکسل، و همینطور امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در نیویورک. آقای پتروسیان به شما سلام می‌کنم، همچنین به شما آقای رشیدی. و از آقای پتروسیان آغاز کنیم. بیانیه‌ای که الان باهاش روبرو هستیم به هر حال درخواستیه که از مقام‌های جمهوری اسلامی صورت می‌گیره، اما در شرایطی که می‌دونیم خب چون این درخواست‌های سابقه طولانی داره و در شرایطی اتفاق میفته که اصولا مقام های جمهوری اسلامی راه دیگه ای رو میرن، این درخواست با چه هدفی داره صورت میگیره و آیا بیشتر یک هدفی داره که توصیه‌ای بکنه به جمهوری اسلامی یا هدف داره که شهروندان رو آگاه کنه از آن چیزی که در ارتباط با طرح صیانت داره اتفاق میفته براشون؟
سلام به شما آقای زرقامی و شنوندگان رادیو فردا و همطور آقای رشیدی گرامی. ببینید، این اولا اینکه این 55 سازمانی که حقوق بشری و رسانه‌ای در مورد وحشتناک بودن این طرح هشدار دادن که هم نقض آزادی بیان و هم حریم خصوصی در صورت تصویب کنند، ولی بریم چند ماه عقب‌تر برگردیم و ما می‌بینیم که ده‌ها سازمان و شرکت مهم اینترنتی در داخل ایران همین تابستون گذشته بیانیه ای دادن که میتونیم اسمایی مثل دیجیکالا، آپارات و غیره رو ببینیم که نامای واقعا مهم میان تو، و هشدار دادن که نه تنها این طرح او آنچه که ادعا میکنه به نفع شرکت های اینترنتی داخلی نخواهد بود، بلکه به شدت ضرر خواهد زد به توسعه اینترنت و کسب و کار اینترنتی در داخل کشور. پس میبینیم این فقط مسئله ای نیست که شرکت های نهاده و سازمان های حقوق بشری و رسانه‌ای مثل عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و کمیته حمایت از خبرنگاران منتشر کردن، بلکه در داخل ایران هم به شدت با این مسئله مخالفن و این رو بارها و بارها بیان کردن. و ما میبینیم که این سازمان ها واقعا به وظیفه‌شون عمل میکنن، یعنی نه تنها مسئله آگاهی رسانیه بلکه هشدار هم میدن و همینطور از کشورهایی که با ایران در مذاکره خواستند که این به این موضوع هم بپردازند.
آقای رشیدی، با توجه به صحبتی که الان آقای پتروسیان مطرح کردن، آیا فکر میکنید که این مسئله موجب نمیشه که ما واکنش منفی تری رو از جمهوری اسلامی ببینیم و اونها فوریت ببخشن به اقداماتشون، با توجه به اینکه به هر حال در گذشته هم چنین شرایطی بوده، درخواست های بین المللی صورت گرفته و مسیر دیگه‌ای پی گرفته شده از سوی مقام های مسئول در ایران و شدت عمل بیشتری رو شاهد بودیم؟
سلام به شما آقای پتروسیان عزیز و شنونده هاتون. عرض شود که والا فکر نمی کنم حقیقتش. معمولا مقامات ایران به اینجور بیانیه ها و به سازکارهای جهانی در واقع بی اعتنائی می کنند و شاید مثلا یو پی آر، شاید مثلا اون مکانیزم سازمان ملل تنها جایی باشه که طی سالهای گذشته ایران باهاش همکاری کرده. در مورد اینکه اثر منفی بذاره یا نه، راستش رو بهتون میگم بعید میدونم برای حداقل طرح صیانت در این مرحله‌ای که الان هستیم بتونه خیلی کار خاصی انجام بده، چه حالا منفیش مثبتش. طبیعتا احتمال داره اون کسانی که معتقد بودن معترضین به طرح صیانت نمیدونم وابستن و نمیدونم دیدین دیگه یعنی از هر نوع دشنامی کوتاهی نمی کنن حامیان طرح صیانت به کسانی که در درون کشور هستن. طبیعتا ممکنه که یه مقداری این ادبیات رو اونها تشدید بکنن، اما برای اینکه مثلا سریع تسریع بکنه این پروسه رو یا اینکه نمیدونم بخوان اینو به عنوان یه ابزاری قرار بدن، در این موقعیتی که امروز ما الان هستیم و در مورد طرح صیانت بعید میدونم. شاید اگه مثلا نمیدونم مثلا 4 ماه پیش بود 5 ماه پیش بود میشد چنین تحلیلی داشت، ولی امروز من خیلی بعید میدونم بخواد چنین اثری رو بذاره.
آقای پتروسیان، یک بار دیگه به طرف شما برگردیم و روی این مسئله فوکوس کنیم که به هر حال این موضوع اگر در دستور کار قرار بگیره و طرح صیانت به هر حال به مرحله اجرا برسه، چه خطری رو برای شهروندان ایجاد میکنه؟ چیزی که به هر حال در این نامه هم دیده میشه که نگرانی برانگیخته، و از طرفی آیا جمهوری اسلامی هم خطری براش خواهد داشت اجرای این تر، یا نه به جمهوری اسلامی قوت میبخشه؟
ببینید، اولا این طرحی که بیان شده که طرح صیانت از حقوق کاربران در دنیای مجازی، به گفته ای در واقع طرح صیانت از نظام در مقابل شهروندان ایرانیه، و همونطور که رهبر حکومت گفته اینترنت ول و رهاست و میخوان اینو در بیشتر در چارچوب امنیتی خودشون قرار بدن. ببینید، اون مسئله ای که هم این نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ای مطرح کردن و هم چند ماه پیش نهادها و شرکت‌های تجاری اینترنتی در داخل کشور مطرح کردن، اینه که یکی از مسائلی که اتفاق میفته اینه که شرکت‌های فناوری خارجی فعال در ایران، یا بهتر بگیم که مردم ایران دسترسی دارند و مثلا کسب و کار دارند و غیره، مثل اینستاگرام یا واتساپ یا غیره، ملزم به معرفی نماینده قانونی هستند در داخل ایران که باید با جمهوری اسلامی همکاری هم بکنه. یعنی در واقع این هم اصلا امکان نداره و باعث قطع رابطه کامل میشه با این سازمان ها، با این نهادها و با این اپلیکیشن ها و با بیکار شدن خیلی از افراد و همینطور تماس برقرار کردن با دنیای خارج، یعنی مسدود میخوان بکنن. این یه موضوعه. و موضوع دیگه این که داده های مردم رو، شهروندان و اون شرکت های داخلی ایران که تحت سیستم امنیتی اداره خواهد شد نگه دارند. و این یک مسئله خیلی مهم به نظر من که عنوان شده اینه که این الگوبرداری از چینه، و حتی مطرح شده که میخوان با چین همکاری بکنند برای گسترش چیزی که اسمش اینترنت ملیه، یا قبلا اینترنت حلال صداش میکنند اسمش رو گذاشتن. ولی یه مسئله هم که بعض موقع از قلم افتاده اینه که وقتی که اینا میگن شرکت‌های فناوری خارجی باید نماینده در داخل ایران معرفی کنند و همراهی کنند، به نظر من اینو که غربیان نه، احتمال 99% نخواهند کرد، اصلا امکانش نیست. ولی از اون طرف دست شرکت‌های چینی بازتر میشه تا بیان اپلیکیشن‌های معرفی کنند و بیشتر اپلیکیشن‌های خودشون رو جا بندازن و با سیستم امنیتی و اطلاعاتی ایران همکاری کنند.
بله آقای رشیدی، سوالی که از شما میخوام بپرسم در مورد همین مسئله مانیتور کردن شهروندان، مسدود کردن ارتباط اونهاست، و اینکه در این در اصل هشداری که ده ها گروه حقوق بشری دادند، عنوان میکنند که با طرفهای خارجی مذاکره کننده با ایران باید وارد گفتگو شد و ترغیب کرد مجلس شورای اسلامی رو به لغو فوری این لایحه. آیا چون این چیزی امکان پذیر هست و چه اندازه اصلا طرفهای غربی انگیزه دارن که وارد چنین بحثی بشن با مقام های جمهوری اسلامی، با توجه به اینکه به هر حال ما انتقادهایی رو هم میبینیم در خصوص بعضی از توافقاتی که صورت میگیره با جمهوری اسلامی، از جمله توافق اخیری که به هر حال بریتانیا با جمهوری اسلامی ایران داشت؟
والا من شخصا فکر میکنم که در مسائلی که مربوط به حق و حقوق مردم هست نباید وارد مذاکرات سیاسی شد. دلیلش هم این هستش که به هر حال مذاکرات سیاسی اهداف سیاسی دنبال میکنه و اصلا بعید نیستش که در طول مذاکرات سیاسی حق و حقوق مردم قربانی امتیاز دادن یا امتیاز گرفتن بشه. اما اگر ما بخوایم در واقع از این مسئله به اینجا برسیم که به عنوان نمونه شرکت های حوزه تکنولوژی رو باهاشون وارد گفتگو شد، شرایط ایران رو براشون توضیح داد و تلاش کرد تا اونها رو در واقع متعهد نگه داشت به حفظ حق و حقوق کاربران، این اتفاقی است که 100% باید بیفته. ما مثال های بسیار بسیار متعددی رو داشتیم در مورد اپلیکیشن تلگرام، در مورد عرض شود که همین فیسبوک، توییتر، چیزهای مختلف. دولت آقای روحانی ما شاهد این بودیم که و زمانی که ایشون برای اولین بار به نیویورک اومدن، اون موقع آقای واعظی وزیرشون بودن، رفتن با توییتر صحبت کردن، تو دفتر توییتر رفتن. در این تلاش ها چیزی نیستش که امروز داره برای اولین بار اتفاق میفته، سال هاست که این کارو میخوام بکنم و ما هم طبیعتاً وظیفه داریم که این شرایط پیچیده رو توضیح بدیم. به دلیل توضیح دادن این هستش که شما زمانی با یک این موضوع ممکن روبرو باشین که یک جرمی اتفاق بیفته، مثلا فرض بکنید که تصاویر مثلا کودک آزاری داره منتشر میشه. خب اینجا طبیعتاً اون شرکت‌های تکنولوژی باید به وظیفه‌شون عمل بکنن، ولی زمانی که مقامات امنیتی ایران دارن اینا رو تحت فشار میذارن که داده‌های کاربران رو دریافت بکنن، اونها رو بازداشت بکنن، زندانی بکنن و از اونها به عنوان اسناد و مدارکی علیه فعالین مدنی که خیلی سوء طلبانه هم دارن فعالیت میکنن استفاده بکنن، خب اونجاست که این شرکت‌ها عملاً نباید وارد چنین همکاری بشن. حالا اگه که یه ذره بیشتر وقت بود، چون من الان چقدر وقتم هستش و جلوتر میتونم بگم که اهداف این طرح به نظر من فراتر از این هستش که صرفا این شرکت ها رو ازشون بخواد که به ایران بیان یا ازشون بخواد که سیاست ها ایران رو قبول بود.
اگه میخواین اضافه بکنید، چون فرصتمونم زیاد نیست که من سوال نهایی رو از آقای پتروسیان بپرسم و از شما.
حتما. من فکر میکنم این طرح سه هدف عمده داره. هدف اولش این هستش که کنترل اینترنت کشور رو از دولت بگیره بده به نیروهای نظامی. دولت به هر حال با همین وضعیت فشلی که وجود داره، به هر حال مردم میتونن از طریق نماینده ها روی دولت نظارت داشته باشن، نهادهای نظامی هیچ کس نمیتونه بهش نظارت داشته باشه. دومین هدفش این هستش که از سانسور سنتی عبور بکنه به جاسوسی شنود گسترده برسه. ماده 8 این طرح داره میگه که در واقع در همون گذرگاه مرزی با دور زدن قوه قضاییه و دادگاه باید امکانات شنود فراهم بشه. و سومی و آخریش هم این هستش که در واقع همونطور که عرض کردم با عبور از سانسور سنتی یه اینترنت جدیدی رو به مردم ارائه بکنن، اونجوری که هر کسی یه محتوایی رو ببینه و یه محتوایی رو نبینه و سعی کنن در واقع مردم رو از وی پی ان هایی که استفاده میکنن بی‌نیاز کنن، خودشون بهشون اون وی پی ان ها رو بدن.
بله.
من تصور میکنم این سه مورد اصلی ترین مسائل این طرح هستش.
بله. آقای پتروسیان، اگر در خصوص صحبت های آقای رشیدی چیزی مایلید اضافه کنید که خوشحال میشم. غیر از اون میخوام بدونم که با توجه به تغییر و تحولاتی هم که در دنیا شاهدش هستیم، مثل اینترنت ماهواره‌ای، واقعا فکر میکنید چون این طرح‌های امکان اجرایی شدن دارن و حکومت‌هایی مثلا جمهوری اسلامی با چه انگیزه‌ای میتونن ادامه بدن این شرایط رو؟
بگم طبق آماری که داریم، بر اساس گزارش مرکز خود پژوهش‌های مجلس، در 15 سال گذشته 19000 میلیارد تومان بودجه برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات هزینه شده. در قانون بودجه امسال هم وزارت ارتباطات بیشترین درصد تغییر بودجه رو داشته تو وزارت خونه ها، انگار 10000 میلیارد تومان از 12000 میلیارد تومان رو قصد اینترنت ملی داره. یعنی اینکه واقعا قصدشون جدیه و این از زمان احمدی نژاد شروع شد، سال 84 که اون موقع حتی مجلس بهش رأی نداد، از بودجه وزارت خونه زد، ولی بعد از جنبش سبز و در سال 88 اینو خود رهبر حکومت و در کل نهادهای امنیتی جدی گرفتن. در مورد سوال تو، من فکر کنم به هر حال این تمام تلاشیه که حکومت میکنه تا محدود کنه، همونطور که تلاش کرده که تلویزیون ها و رادیوهایی رو که فارسی زبون رو محدود کنه و نتونسته. من فکر کنم در نهایت این تکنولوژی و تلاش مردم ایران برای رسیدن به اطلاعاتی که پیروز خواهد شد و نه جمهوری اسلامی، ولی اگر این تر عملی شه ضربه خیلی بزرگی به صدها هزار نفر در داخل کشور که حتی میلیون‌ها نفر خواهد زد که از این طریق هم کسب و کار میکنن هم اطلاع رسانی انجام میشه.
سپاسگزارم از هر دو میهمان این بحث، امیر رشیدی پژوهشگر دسترسی به اینترنت که پیشتر با ما بودند از نیویورک، و همچنین فرد پتروسیان روزنامه‌نگار و پژوهشگر در بروکسل که صحبت پایانی رو باهاشون داشتیم.
میزگردی بود با همکارم محمد زرقامی. و سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.